قارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحكم صلواتك عليه وعلى نوره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به فهمید. الهی اعوذ بک عن غضبک و حلول سخطک. إلهي إن كنت غير مستأهلا لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. در توضیح فقرات مناجات شعبانیه عرض کردیم که در آغاز مناجات کننده توجه به موقعیت خودش در پیشگاه الهی میکنه و از یک طرف توجه به مقام الهی و اسماء و صفاتی که متناسب با اون حال مناجاتش هست. خواسته هایی که جنبه اصولی و بنیادی داره برای این مناجات کننده با توجه به این که از خطرها فرار کرده به سوی خدا پناه برده و نیازهایی داره که باید از طرف خدا پناه برده بشه، سه تا خواسته اساسی. اول این که از ناحیه دشمنانی که او را باز می‌دارند از راه خدا محفوظ بمانه، و دوم این که اون نیازهایی که احساس می‌کنه، درک می‌کنه که احتیاج داره، بالفعل این حاجت‌ها بر او فشار میاریم، خواسته هاش هست، اینها رو خدا تأمین کنیم. در سوم این که زمینه ترقی و تکاملش را فراهم کنه تا به مراتب بالای سعادت نائل بشه. وقتی توجه میکنه به این که این خواسته ها را از خدا داریم، و توجه میکنه به آلودگی هایی که خودش داره در اثر غفلت ها، در اثر بعضی از اعمالی که او را از مقام اون با خدا دور کرده، از ضربه هایی که از شیاطین خورده، در دام اونها افتاده، مبتلا به لرزش های جدی میبینه، تا مادامی که این آلودگی ها وجود داره توقع این که خواسته هایی رو مطرح کنه و تحققش را از خدا بخواد زمینش فراهم نیست. مناسبی. اول باید از این آلودگی ها، پلودگی شریعتی ها نجات پیدا بکنه تا اینکه خواسته هاش را از خدا درخواست. این آلودگی ها چیزی جز گناه نیست. زدودن این آلودگی ها هم جز آمرزش این گناهان و عفو از اونها نیست که به دست خدا هست. این گناهان ممکن است اونقدر انسان را از خدا دور بکنه، رفتاری باشه که خیلی مبعود خدا باشه، به طوری که انسان را به یک حال بیاندازه که به هیچ وجه نقطه روشنی در وجودش نباشه، خدای متعال به کلی تر بشه. چنین چیزی ممکنه حتی کسانی که در ابتدا ممکنه در زندگیشون کارهای خوبی هم انجام دادن، ولی ممکنه آدم در یک موقعیت های قرار گیره و آلودگی هایی پیدا کنه که نه تنها گذشته خوبش را سیاه میکنه، بلکه دیگه امیدی برای اصلاحش هم باقی نمیده. فراخ بر خدا بعضی از گناهان مخصوصا اگر تکرار بشه وضعی را برای آدم پیش میاره که دیگه امیدی به اصلاحش نیست. اونجاست که دیگه پس کردنی به آدم میندازن و پرتش میکنن. برای تنبه ما از روش ائمه اهل بیت سلام الله علیهم یاد میگیریم که در موارد زیادی ما را توجه دادند به سرنوشت خود ابلیس. من این جمله را بارها از نهج البلاغه نقل کردم که از بس اهمیت داره تکرارش ضرر نداره. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه می فرمایند که خدا ابلیس را از درگاه خودش راند به واسطه اسیانی که کرد. البته اسیان او اسیان ریشه‌ای بود، اسیان بود که به کفر منتهی می شد یا از کفر سرچشمه می گرفت. ولی به هر حال این اسیانش بعد از این بود که سالیان درازی عبادت خدا کرده بود. تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه در اینجا این است که وقد عبد الله سبتت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن آخر. می فهمان ابلیس قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت خدا کرده و اینکه فرش ملائکه او را جزء خودشون حساب می کردن خاطر اینکه سالیان درازی او را در حال عبادت دیده بودن، این بود که جزء صفوف ملائکه بود. حالا جالبش این است که حضرتی که می فرمان 6000 سال عبادت کرد، می فرمان لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. معلوم نیست، حضرت نخواستن بیان بفرماید، مسئله دیگه نبوده که این را بازش کنند. می فرمان معلوم نیست که این 6000 سال از سالهای دنیوی که هر سالش 365 روزه مثلا یا از سالهای اخروی که هر روزش هزار ساله. یعنی مبدع آفرینش ابلیس درست روشن نیست که چند هزار سال قبل از حضرت آدم خلق شده بود و تمام عمرش رو به عبادت گذارده. احتمال داره که اونقدر عمرش طولانی بود که 6000 سال بود که هر روزی از اون 6000 سال 1000 سال طولش بود. برای اینکه میفرمد لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخر، معلوم نیست، یعنی برای شماها معلوم نیست، نمیشه بیان کرد براتون، درست نمیفهمید، ولی خود حضرت که میتونید. حالا فرض کنید همین 6000 سال دنیا، 6000 سال یک کسی عبادت بکنه، مگه شوخیه؟ امتحان شد که آیا واقعا این عبادت ها برای اطاعت خدا و از روی ایمان، ایمانی که شرطش اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی الهی، یعنی اعتقاد به این که هر چه خدا فرموده باید اطاعت کرد، در امر و نهی خدا چون و چرا نمید، این اسمش اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی. ابلیس وجود خدا را که قبول داشت، یگانگیش هم قبول داشت، ربوبیت تکوینیش هم قبول داشت، ولی اینکه در گفتگوهایی که از ابلیس نقل شده در قرآن کریم همه جا میگه رب فانذرنی الی یوم یبعثون، پس ربوبیت خدا را قبول داشته ابلیس. اعتقاد به قیامت هم داشته، برای اینکه میگه رب فانذرنی الی یوم یبعثون، پس روز قیامت هم رو قبول داشت. 6000 سال هم عبادت خدا کرده بودی، این چی کم داشتی؟ اون چی کم داشت اعتقاد به ربوبیت تشریعی بود، یعنی این که هرچی خدا میگه باید گوش کرد. برای اینکه خدا وقتی فرمود سجده کن برای آدم، گفت انا خیر امه، این از من نخواه، برای اینکه من از آدم بهترم. یعنی اعتراض به حکم خدا، قبول نداشتن حکم خدا. چطور شما میگید به من سجده کنم برای آدم با اینکه من بهتر از او هستم؟ کسی که بهتر است نباید کسی سجده کند برای کسی که بدتره. انا خیر امه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، این همون روح استکباره، عوام استکبره و کان من الکافرین، همین انکار ربوبیت تشریع. کفر ابلیس همینه، این که میگن مثل کفر ابلیس میمونه، کفر ابلیس انکار خدا نبود، خدا رو قبول داشت، انکار قیامت هم نبود، انکار ربوبیت خدا هم نبود، برای اینکه بارها این گفت رب. اون چه موجب کفر ابلیس بود انکار ربوبیت تشریعی بود، این بدترین کفر هست و این است که با انکارش بلو آدم وحدت در خالقیت و ربوبیت تکوینی هم قبول داشته باشه، اگه اینا قبول نداشته باشه کافره. به هر حال این جناب ابلیس را امیرالمومنین میفرماید 6000 سال قبل از خلقت آدم عبادت خدا کرد. بعدم عرض کرد که خدایا اگر من را از سجده آدم عفو بکنی، عبادتی میکنم که هیچ کس تا به حال نکرد. خطاب شد که انما اريد ان اطاع من حيث اريد، انما اريد ان اعبد من حيث اريد، اگه میخوای پرستش من بکنی همونجوری که من میگم بکن، و الا پرستش دله. اگه من را میپرستی همون کاری که من میگم بکن. منظورم این بود که ممکن است موجود مکلفی 6000 سال عبادت خدا رو کنی اما بعد کافر رو بشه و به واسطه این کفرش به کلی رانده بشه از پیشگاه الهی. خب اگر انسان این شناخت رو داشته باشید که ما هم این داستان که امیر المومنین نقل می‌فرمایند برای این است که ما عبرت بگیریم، می‌فرمایند مغرور نشید به اعمالتون، خیال نکنید وقتی چند سال راه خوب رفتید عبادت کردید، به قول ما ها مثلا درس و بحث خوندید، فقه و اصول خوندید، فلسفه و تفسیر خوندید، چه می‌دونم علوم اسلامی خوندید، تبلیغ کردید، این دیگه بارتون بسته شده، کارتون تمامه. اینا که 6000 سال نشود. اگه 6000 سال هم عبادت خدا بکنید باز باید نگران عاقبت باشید. ممکن آدم 6000 سال هم راه راست بره و بعد راه را کج کنه. آدمیزاد یه همچه اختیاری دارید. کلدی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فکره آدمی که میخواد با خدا خدا مناجات کنه با خدا رو میشناسه توجه داره که ممکنه لرزش ها و گناهان آدم کارشو به جایی برسونه که دیگه به کلی محروم میشه از رحمت خدا و لیاقت رحمت خدا رو پیدا نکنه. اینجا تعبیراتی که در یعنی چه حالی میشه این است که مورد غضب خدا واقع شدی، مورد سخط خدا واقع شدی، مورد لعن خدا واقع شدی. تعبیراتی که در قرآن از این قبیل داریم، تعبیر غضب، سخط، لعن، مربوط به چنین حالتی فعال انسان که تبهکاریش به جایی رسیده که دیگه امکان برگشت براش نیست، خدا دیگه این را نجاتش نمیده. فمن یهدی من اضل الله، فمن یهدی من اضل الله و من یضلل الله فما له من هاد. وقتی آدم توجه بکنه که گناهان ممکنه به یه همچون بلای آدم رو مبتلا کنه، پس قبل از هر چی اول باید سعی کنه به این حد نرسه. هرچی هم آلوده شده آلودگیهاش به جایی نرسه که مورد قرار به صحت خدا قرار کنه. خب چه کنه که به این حد نرسه؟ باز هم چاره این نداره جز به خدا پناه بداریم. الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، پناه میبرم به تو از این که مورد غضب و سخط تو قرار بگیرم. معمولا لغویین غضب و سخط رو مرادف میگیرن، بعضی گفتن سخط شدت و غضب. پناه میبرم از این که مورد غضب تو واقع بشن و سخط تو به من برسد، حلول کنه. برای توضیح این مطلب یه نکته اشاره کرده بودم در جلسه قبل، ولی چون مسئله کمتر جای دیگه مورد بحث و اینها واقع میشه خواستم یه مقدار توضیح بیشتر عرض بکنه. این که ما میگیم کاری کردیم که موجب رضایت خدا فراهم میشه، حالا اول این طرف شو بگیم، اونا نگم که کاری کردیم که موجب غضب خدا میشه، اینها ابتداعاً به ذهن آدم میاد که خدا هم حالات مختلف داری، گاهی راضی هست از یه چیزی، گاهی غضب میکنه، گاهی یک کسی را دوست داری، بعد مثلا نسبت به او دشمن میشه، حالاتش فرق میکنه. تو ذهن اینجور میاد دیگه، میگه خدا برای کسی غضب کرد، میگه تا حالا که غضب نکرده بود حالا غضب کرد، پس معلوم میشه حالش تغییر کرده. این مطلب در صدر اسلام هم در زمان ائمه‌ها صلوات الله علیهم اجمعین هم مورد بحث واقع شد. از بعضی روایات برمیاد که منشأ، یعنی اون کسانی که به این سوال، به این مشکل توجه پیدا کردن، کسانی بودن که خودشون در مذهب خودشون، در دین خودشون اهل تحقیق و بحث و اینا بودن. یه روایتی است که زندیقی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، در اصول کافی در کتاب توحید هست این روایت. برای اینکه من اشتباه نکنم متنشا از رو بخونم براتون. راویش هشام ابن حکم هست، او میگه که من در خدمت امام صادق صلوات الله علیه بودم که زندیق آمد از ایشون سوالاتی کرد. تعبیر زندیق و اینها را تنها به معنی کافر نیست، این به اصطلاح عالمان کافر بودن، اون کسانی بودن که در مذهب خودشون اهل مقام و منزلتی بودن، عالم مذهب خودشون بوده. به هر حال سوالات هم که اینا میکردن سوالهای جونداری هست، خیلی ساده اینی. و روایت هایی که در اینجور مقامات راقع شده در اینجور مدام خیلی پرمحتواست و زیاد میشه ازش استفاده کرد. به هر حال این زندیق از امام صادق سوال میکنه که فلهو رضا و سخط، آیا خدا هم رضا و سخط دارد؟ خب قطعا این زندیق آشنا بود با قرآن، میدونست که در قرآن رضی الله داریم، غضب الله داریم، سخط الله داریم، اینا هست. اینا سؤال کرد، اگر حضرت میفرمود معنیست که میگفت که پس خلاف قرآن خودتون گفتید. سؤال کرد که اول اقرار بگیره که بله اینا هست و درسته، اون وقت بعد بگه پس شما چجور برای خدا این چیزا رو ثابت میکنید؟ مگه خدا حالات متغیر داره؟ گفت فلهو رضا و سخط، آیا خدا هم خوشنودی و ناخوشنودی داره، غضب و سخط داره؟ فقال نه، بله ممکن نمیشه انکار که خود در آیات خود مکرر در قرآن داریم این مطالب. بعد فوراً استدراک کرد، توضیح داده، فرمودن بله، ولیکن لیس ذلک علی ما یوجد فی المخلوقین، بله خدا هم رضا و سخط دارید، اما نه مثل رضا و سخطی که من و شما داریم، مخلوقین داره. ذلک ان الرضا حال تدخل علی فتنقله من حال الی حال. در مخلوقین وقتی میگیم حالت رضایت پیدا کرد، راضی شد، من راضی شدم، شما راضی شدید، یک حالتی در شما پدید میاد که شما را از حال قبلی منتقل میکنه به حال دیگری. زمین به مخلوق و میگرده که از جمله صابر استفاده میشه. لأن المخلوق اجوف و معتملون مرکبون للاشیاء فیه مدخل. مخلوقات خلأهایی دارن که با چیزهایی که جدیدن درشون وارد میشه فرم میشه، به تعبیر حضرت عجبن هستن، یعنی جای خالی هست که یه چیز دیگری بیاد واردش بشه، یعنی محدوده، اول ندارد بعد واجد میشه، اون وقت که نداشت پس یه جای خالی داشت برای رضا یا سخط، بعد برش پیدا میشه. این پیدایش حالات جدید نشانه این است که اون کسی که در معرض این حالات هست کمبودی داره، خلایی داره، محدودیتی داره که یه چیزی دیگه هم میتونه بهش وارد بشه. این حال جدیدی که پیدا میشه، واجد این حال میشه، قبلا نبود، پس فاقدش بود، پس فرمیشه محدود بود، خلع داشت، اجوف بود. این خلع داشتن، کم بود داشتن، جای خالی داشتن، این صفت موجودیست که مرکب از اشیایی ساخته شده است، مصنوع است، اون وقت میتونه یه جای خالی هم داشته باشه. اما در مورد خدای متعال این معنا تصور نداره. و خالق الان لا مدخل للاشیاء فیه انه واحد، واحدی الذات، واحدی المعنا، یا به حسب نسخه احدی الذات، احدی المعنا، انه واحد و احدی الذات و احدی المعنا. این از اون تعبیرات بسیار عمیقی است که توضیحش و اینها از گوینده ساخته نیست، بزرگانی باید توضیح بدن که احدی الذات و احدی المعنا بودن یعنی چی. الان برای اندازه ای که فهم بنده میرسه توضیح ساده عرض بکنم، همه ما معتقدیم که خدا صفات متعددی داره، صفات ذاتیه خدا، علم، قدرت، حیات، اینا صفات ذات خدا. ولی آیا در ذات خدا یک جزئی هست که اونجا علم است، یک جزء دیگری هست قدرت است، یک جزء دیگری حیات است؟ یعنی علم خدا غیر از قدرتشه، قدرت خدا غیر از حیاتشه؟ اگه اینجور باشه که خدا میشه مرکب؟ این چیزیست که اشاعره قائل هستن، صفات زائد بر ذات. ما تو مدرسه هم که می رفتیم، کلاس سوم چهارم، اون وقتهای دبستان پیش از انقلاب بودیم، تو شرقیات ها نوشته شده بود که صفات سلبیه نه مرکب و نه جز، نه مرئی نه محل، یکیش نفی معانی بود می گفتن. ما اصلا نمی فهمیدیم نفی معانی یعنی چی. کم کم از اینکه طلبه شدیم و کتاب کلام و اینا یه مقداری خوندیم و اینا، کم کم یه مقداری دوزاری اون افتاد که این نفی معانی یعنی چی. صفات خدا زائد بر ذات نیست یعنی چی؟ یعنی خدا به هیچ نفع نمیشه جز و جز براش در نظر گرفت. گفت این علمشه، این قدرتش. حالا اشاره حسی چی؟ اشاره عقلی هم. خدا یک موجود بحت بسیط هست و با اون بساطتش همه هستی را در همه هستی حضور داره. هیچ جا از خدا خالی نیست، اما خدا جز و جز هم نداره. نه اینکه یه جزش این طرف عالم باشه، یه جزش اون طرف. اینا رو که ما حقیقتش رو نمیفهمیم، اما باید اینجور معتقد باشیم که خدا ترکیب نداره. حتی علم خدا غیر از قدرتش نیست.